آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا. کاری از شبکه فرهنگ.
زندگی را گرچه از پایان گرفتن هیچ پیغامی فراتر نیست، باز میگوید دلم لختی تأمل کن، ببین پیغام دیگر نیست. در مروری تازه میبینم که جز افسانه های پوچ و پیچاپیچ هیچ نقش دیگری در خاطر فرسوده این کهنه دفتر نیست. همچنان با من بجز آینه ای کاماج پرواز هزاران سنگ می شود هر لحظه از برج هزاران دست پنهان در برابر نیست. با تو در این سرزمین با کمترین زنگار دشمن هرچه خواهی هست، هیچ کس یک لحظه کوتاه اگر آینه هم باشی برادر نیست. نام حضرت سلام جل و علا و سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی برنامه در جستجوی معنا. خوشحالم از این که به اختیار حضور جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم و در این برنامه به روال معهودمون گفتگو میکنیم با ایشون و موضوعات جذابی رو مثل همیشه در خدمتشون خواهیم بود و خوشحال خواهیم بود از همراهی شما نازنینان ارجمندمون. با ما همراه باشید. گفتگوی بنده با آقای دکتر علی زمانی پیرامون تنهاییه و البته خوشحالیم از این که تنها نیستیم و همراهی شما عزیزان ارجمند و بازخوردهای خوبتون همراه برنامه ما هست. اما موضوع تنهایی موضوعیه که چند سالیه میتونیم بگیم آستانه ادراک فلسفه و فرهنگ فارسی زبانان رسیده، کتاب‌های در این زمینه ترجمه شده و خب بیشترین توجه هم به موضوع تنهایی از جانب پژوهندگان و اساتید حوزه فلسفه و معنای زندگیه که خب جناب دکتر علی زمانی یکی از ناماشناترین این چهره‌ها و اساتید هستن. بیشتر و پیشتر راجع به تنهایی حرف خواهم زد به عنوان مقدمه. قبل از هر چیز دوست داریم مثل همیشه شنوای سلام علیک جناب دکتر علی زمانی عزیز با شما نازنینان ارجمند. شما دکتر عزیز سلام دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به جناب علی و به تک تک شنوندگان عزیز، شب بخیر عرض میکنم و امیدوارم که در این بحثی که امشب داریم تنها نباشیم و حضور معنادار تک تک افرادی که از جاهای مختلف در نقاط مختلف ایران با ما هستند و دوست دارن این نوع بحث ها را در حضورشان باشیم. من فقط در ابتدای بخشی از یک غزلی را به خاطر اینکه ذائقه جلسه غزل حضرت مولانا هست تقدیم میکنم.
خواهش میکنم.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم کو وصال و کو نجا، برد این کو کو مرا در کوی تو. جستجویی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو. خاک را هایی و هویی کی بودی، گر نبودی جذب های های و هوی تو، گر نبودی جذب های و هوی تو. امیدوارم این شور در دل ما هم بیفته و این های و هو هم در جان ما هم بیفته و ما هم این همه کوکو میکنیم، امیدواریم ما را هم در کوی خودش راه بده و چشم ما هم به جمال او روشن بشه و از تنهایی وجودی نجات پیدا بکنیم.
انشاءالله همینطور خواهد بود جناب دکتر علی زمانی عزیز. بحث ما درباره تنهایی تا به حال سرفصل‌های متنوعی داشته. مفصلا یکی از سرفصل‌های خوبی که بهش پرداختیم و در نوع خودش یک بحث نوپدیده در ذیل بحث از معنای زندگی، بحث پول و تنهایی بود که حدود 3 جلسه که میتونیم بگیم به اجمال بود، اما خب آقای دکتر علی زمانی عزیز دقیقه های خیلی عالی رو در این بحث مطرح کردند و ما رو با یک فضای متفاوت در برخورد با مفهوم پول آشنا کردند. پول و تنهایی عنوانی بود که خب بازخوردهای خوبی هم از جانب شما داشت، سپاسگزارتون هستیم. اما آقای دکتر اگر موافق باشید ما امروز برسیم به یکی دیگه از این دست مفاهیمی که با تنهایی ارتباط داره و اون مفهوم کاره. خب خود مفهوم کار از برخی فیلسوفان بهش پرداختن، مجموعه معروف فرهنگ و فلسفه زندگی که آقای دهیمی هم سرپرستش بودن، تا اونجا که یادم یکی از عناوین کتاب‌های منتشرشون کار بود. اینکه آیا ما با کار تنها میشیم یا اصلا کار میتونه انسان رو تنها‌تر کنه یا نه کار برای انسان ارتباط معنادار میسازه. خب ما در معارفمون داریم که بهترین تفریح کاره،
درسته،
از حکمت علوی و توجه های مختلفی میشه. دوست داریم امشب از شما جویا بشیم که
میکنم.
چه نسبتی بین کار و تنهایی برقرار میشه؟
اشاره کردید به کتاب کار. من که عرض کنم که این کتابم همون فیلسوف نروژی اسفنسن نوشته
و اسفنسن.
کتاب فوق‌العاده‌ای هست و به نظرم شنوندگان عزیز اگه فرصت کنن این کتاب رو ببینن جالبه. یعنی یه فیلسوف، در واقع فیلسوف نروژی، چند تا کتابی که داره، یکیش در مورد ملالته و اون هم جالبه، یکی در مورد کاره، یکی در مورد ترس هست و این نشان میده که اساسا دغدغه فیلسوفان جدید، فیلسوفانی که بخوان در واقع به طور عینی و ملموس در متن جامعه زندگی کنن و حرف بزنن و در برج عاج فلسفه ننشینن، چقدر متفاوته با دغدغه فیلسوفانی که فیلسوفان کلاسیک مثلا یا که فقط به معرفت شناسی میپرداختن یا وجود شناسی میپرداختن یا حتی فیلسوفان تحلیلی که الان مثلا شما میبینید راجع به اسم خاص مثلا تمام عمرش را راجع به مثلا یونیورسالز اند پارتیکولار مثلا کلیات و اسماء خاص مثلا. بنابراین ما هم گمان میکنیم فلسفه مخصوصا در یه جایی مثل رادیو و در ارتباط با مخاطب، امیدوارم این تلاشی که ما میکنیم یه مقداری فلسفه را آماده تر بکنه، عینی تر بکنه و بدون شنوندگان عزیز بدانن که بدون فلسفه نمیشه زندگی کرد و همه آدم ها فلسفه‌ای دارن برای زندگی، ولی فلسفه‌ای ناپخته و نیازموده. و چقدر خوبه که ما وقتی مثلا خونه میخریم یا وقتی ماشین میخریم یا وقتی حتی وسایل خونه میخریم، این همه تلاش میکنیم، این همه دقت میکنیم، کاتالوگ ها رو میبینیم، منطقه رو میبینیم، نوع بنا رو میبینیم، ولی راجع به بنای زندگی خودمان و ساختمان زندگی خودمان این توجه رو نداریم تا زمانی که کلنگی میشه. وقتی کلنگی شد و فکر میکنیم اگر ما اینجور پیش میرفتیم خیلی بهتر بود. لذا اون سخن سقراط که زندگی آزموده نشده ارزش زیستن نداره به نظر من از این جهت مهمه. بحثی که امشب میخوایم شروع کنیم بحث کار هست. ببینید کار بخش اصلی زندگی ماست. واقعا فیلسوف نمیتونه راجع به کار تأمل نکنه. اگه بناست فلسفه زنده باشه و فلسفه عینی و داره گوشت و پوست و استخوان باشه و راجع به انسان عینی سخن میگه، انسان عینی کار میکنه و بقیهش هم فکر میکنم استراحت میکنه که دوباره فردا کار کنه. آره حالا روزای تعطیل هم الان جوری شده که آدم ها اینقدر خسته هستن و اختصاصی به کشور ما و مملکت ما هم نداره، کل دنیا واقعا همینجوره.
اصلا مشخصه کار در دوران سرمایه‌داریه. آره.
ویکند الان خیلی معناش روزای تعطیل میشه، روزای استراحت دوباره، برای اینکه روز بعدی که کار شروع میشه. به یه معنا عمر ما به دو قسمت تقسیم میشه، بخشش که کاره و بقیهش استراحت و فراغته. و معمولا اینجوره دیگه، یعنی لیوان عمر ما دو نیمه داره واقعا، یه نیمه ای که داریم کار میکنیم، حالا به معنای وسیع کلمه که حالا مفهوم کار رو توضیح میدم، و یه قسمتی که حالا استراحت میکنیم یا فراغت، که بین این باز مفهوم استراحت با مفهوم فراغت ما باید فرق قائل بشیم. بله بله. بعضی ها میگن معنا در اون لحظات کاره و کار هستش که سرنوشت آدم ها رو تعیین میکنه، کار آدم ها رو میسازه. همونطوری که ما بحث های قبلی که داشتیم، بحث راجع به پول بود یا راجع به معماری بود، تو دنیای مدرن کار خیلی نقش مهمی داره در رقم زدن شخصیت ما، به طوری که وقتی ما اگه بخوایم یه نفر رو بشناسیم، همون اول ازش سوال میکنیم، میگیم شما چه کاره هستی مثلا، چرا ما این سوال رو میکنیم، شغل شما چیه؟ به نظر میاد که بین شغل آدم ها، کار آدم ها و شخصیت اونها و افکار اونها و هویت اونها یه نوع تلازمی وجود داره.
قطعا.
حتی وقتی دیدید که آقای دکتر اون اطلاعیه های تسلیت رو مینویسن، اشاره میکنن که این از کدام خانواده است، بعد یه اشاره میکنن که ایشان مثلا خلبان بوده یا جراح بوده،
بعضی از شغلا رو
آره، یا مثلا نمیدونم وکیل پایه یک دادگستری بوده، چی بوده، استاد بوده، چی بوده. چرا این کار میکنن؟ در واقع مثل این که آینه ای هست شغل برای شناخت افراد.
به نظرت آیدنتیتی انسان معاصر با که از اون جاب شغلش
من. دقیقاً یعنی شغل یه چیزی نیست که شما وقتی اینجور آدم تصور کنه که من شغلم رو جا میذارم سر کار، بعد میام تو خونه، بعد میام کتابم رو مینویسم، بعد میرم نمیدونم. نه نه، واقعا شغل مثل این که همونطوری که بحث پول گفتم شخصیت آدم رو سامان میده، شغلم مثل این که یه جورایی روی ما تأثیر میذاره. کار
هویت انسانی اون در هم تنیده است،
در هم تنیده است. دقیقاً. از این رو اگر ما انسان رو تعریف کنیم به حیوانی که کار میکنه، این تعریف تعریف بی جایی نیست. حالا جالبه، یه سوالی رو خود این فیلسوفان مطرح میکنن، به نظر میاد که این سوال یه جورایی توی اخلاق نیکوموخس هم مطرح شده. آیا ما زندگی میکنیم که کار کنیم یا کار میکنیم تا زندگی کنیم؟ واقعا بعضیا اینقدر کار اونها رو فرا گرفته و بلعیده که دیگه جایی برای زندگی باقی نمیذاره. مثل این که اصلا استراحت میکنن که کار کنن، و مثل این که فرض بفرمایید غذا میخورن که کار کنن، یا ورزش میکنن که کار کنن. یعنی کار غایته. ارسطو یه تعبیری داره، این تعبیر خیلی مهمه، میگه همونطوری که جنگ برای صلحه، همچنین کار برای فراغته. ما باید توجه کنیم که زندگی من را یه طوری سامان بدیم، البته شرایط هم باید این اجازه را به ما بده، سطح درآمد، فرصت‌های شغلی، وضعیت خانواده، وضعیت ارث و میراثی که به آدم رسیده، کشوری که درش آدم زندگی میکنه، ثبات اقتصادی،
رفاه نسبی.
به طوری که الان من خدمت شما میگم رضایت شغلی یکی از پایه‌های اصلی رضایت انسان از زندگیه.
دقیقا.
یکی از معانی معنای زندگی رضایت از زندگیه و یکی از مؤلفه‌های اصلی رضایت از زندگی رضایت شغلیه و یکی از بدشانس‌ترین بدآمدهای زندگی انسان اینه که کار آدم به اصطلاح رضایت بخش نباشه و کار آدم کار بردبار باشه که حالا توضیح میدم. بنابراین از این جهت مهمه که ما بررسی کنیم که آیا کار در تنهایی، در ملالت، در پوچی، در بیمعنایی، در معنا آیا نقش داره یا نقش نداره و اگر نقش داره چقدر نقش داره و چه نوع کاری ما رو تنها میکنه و چه نوع. من فقط یه اشاره این ابتدای کار بکنم، خیلی همه دیدن اون فیلم عصر جدید را، چاپلین در واقع داستان یه شخصی را نشان میده، یعنی این به نظر من دقیقاً این مفهوم کار در دنیای مدرن را توضیح میده که بهش میگن قبل از این که بره سر کار میگن آقا تو این جایی که میری یه تسمه ای از جلوی تو رد میشه که دو تا پیچ باید ببندی، دو تا پیچ رد کنی سومی را باید ببندی و تو اگر احیاناً یه وقت این کار نکنی تمام سیستم میخوابه، آژیرها به صدا در میان، هنگامه‌ای میشه، قوقایی میشه و در حقیقت سیستم مشکل پیدا میکنه. اوائلی که این سر کار میره که چاپلین نقش او رو بازی میکنه به زیبایی هرچه تمامتر، خب به هر حال اون ویژگی های انسان بودن را داره و با اون کنار دستیش میخواد یه حرفی بزنه و مثلا یه گاهی میخواد یه چپقی بکشه، گاهی میخواد خمیازهی بکشه، گاهی میخواد میره تو خاطراتش و یا اینکه دوستش میاد، دشمنش میاد، میخواد آغوش بگیره، ولی اون اتفاقاتی که توی کار میفته به او یاد میده که او باید دقیقا مثل یک ماشین کار کنه و باید همه اینها رو فراموش کنه و طبیعتا سوژه ابژه بشه، یعنی موجود چند ساحتی دارای عواطف و احساسات و اینها تبدیل میشه به یک موجود تک ساعتی، به طوری که بعدها وقتی توی خیابان میره مثلا پالتو کسی میخواد ببینه میخواد دکمه هاش ببنده، بعدها تو خواب این کار رو میکنه و کم کم در آخر کار نشان میده. چاپلین صحنه رو به زیبایی تمام بازی میکنه که در لابلای این چرخ و دنده های این تصمه میره و داخل اون تصمه میشه که اون
جزئی
از ماشین میشه. دقیقاً این اون داستانیه که توی بحث تنهایی پیش میاد، یعنی کار مدرن، حالا تو بخشای بعدی بعد توضیح خواهم داد، کار تکنیکاله و در این کار تکنیکال انسان بازیگر نیست، انسان کم کم بخشی از تکنولوژی میشه و بخشی از تکنیک میشه و جزئی از کل میشه و طبیعتاً ابژه میشه. حالا همه اینه که ما بحث میکنیم بحث کار و پول و ماشین و باید بگیم اول اصلش مردم گیر بیارن، به قول فیلسوفان گفت حلیه بسیطش رو گیر بیارن، ولی خب ما ناچاریم واقعا بحث خودمان را بکنیم و امیدواریم شرایط هم واقعا به لحاظ اقتصادی بهتر بشه، عوض بشه و یه مقداری آرامش و بتوانن مردم به این مباحث هم بیاندیشن. در مجموع این نقطه رو خواستم در ابتدای کار توضیح بدم و حالا میریم به تدریج میریم جلو که چه ربطی داره بحث کار با بحث تنهایی و کار مدرن چه خط فرق میکنه با کار سنتی و مقصود ما از این کار در اینجا چی هست و چگونه کار میتوانه تعیین کننده معنی زندگی باشه.
ممنونم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز. مقدمه مبسوطی بود که آقای دکتر در بحث رابطه کار و تنهایی گفتند. یک آماده شدی داشته باشیم و باز میگردیم و در خدمت شما با این مقدمه میتونیم بگیم تازه سوال اصلی و گفتگومون رو شروع میکنیم. با ما همراه باشید.
Oh, که برخیزد که هر باری که برخیزد بیامد های پر آتش بیامد های پر آتش زر سوی برانگیزد زر سوی برانگیزد دلی خواهیم چون دوزخ دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فرو سوزد دوزخ دریا به شور آید زمون جبر نفریزد زمون جبر
خوشحالیم از این که با برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما هستیم و بنده یاسر هدایت افتخار این رو دارم که گفتگو میکنم با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی. برنامه در جستجوی معنا از ابتدا با بحث تنهایی شروع شد و مفاهیم مختلفی در نسبت با تنهایی دربارشون صحبت کردیم در این برنامه. خب آقای دکتر در خدمت شما هستم. مقدمه خیلی خوبی رو داشتیم درباره کار و تنهایی، اینکه کار در دوران مدرن به نظر میاد در رویکرد سرمایه‌داری باعث میشه که سوژه و ابژه انگار یکی بشن و کسی که کار میکنه انگار جزئی از ماشین بشه، کاری که در دوران جدید کار تکنیکال تلقی میشه و این انگار سرآغاز تنهایی انسان معاصره، انسانی که کارش هویتش شده و حالا این هویت اونو تبدیل به ماشین کرده، انگار که دیگه هویتش جزه اون ماشینیه که در این هم جزی از اونه و این یعنی تنهایی، این یعنی عدم ارتباط با دیگر انسان ها. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. البته مثل این که ما آخر داستان را همین اول گفتیم و طبیعتاً تا به این برسیم یه خورده کار داریم. و حالا من یه عبارتی از یعنی فرق کار مدرن و کار سنتی رو از یه عبارتی از کندرا، میلان کندرا در
نویسنده
یکی از داستانهاش به نام هویت، یه شخصیتی داره به نام ژان مارک، بعد از قول اون نقل میکنه، میگه دهقانان عاشق زمینشان بودند. پدر بزرگم جادوگری که تابلوهای جادویی میساخت، کفاش‌هایی که اندازه پای همه اهالی دهکده را از بر می‌دانستن، هیزم شکن‌ها، باغبان‌ها، حتی سربازان نیز اون زمان با احساس آدم می‌کشتن. اون موقع مشکل معنای زندگی نبود. ببینید در واقع می‌خواد کار در دوران سنت را توضیح بده که چقدر متفاوته با کار در دوره مدرن. اول بعد نیست من یه چند کلمه راجع به خود مفهوم کار توضیح بدم اینجا، که وقتی ما درباره کار بحث میکنیم مقصود چیه. گاهی وقتا کار تو بحثای فلسفی به معنی اکشن به کار میره، یا اونطوری که عرب ها میگن العمل به اصطلاح، به معنی عمل، فعل، که مثلا میگن ما یک ساحت معرفتی داریم، یه ساحت احساسی داریم، یه ساحت عملی. میگن اول یه فعلی را تصور میکنیم، تصدیق به مفید بودن پیدا میکنیم، نمیدونم تمایلات ما تحریک میشن، به تحریک عضلات میرسه و فعل صادر میشه. فعل به مفهوم فلسفی که توی فلسفه اسلامی ما مثلا هست، توی ابن سینا، ملا صدرا اینا، به این معنی مورد بحث ما نیست. یا اون چیزی که فلسفی آف اکشن الان ازش بحث میشه که خودش یه شاخه ای از فلسفه میشه، به این معنی مورد بحث ما نیست. یعنی حرکت به اون معنی خوابیدن هم فعله، به اون معنی بیکاری هم کاره در واقع، و نفس کشیدن اینا همش کاره در واقع، فعل اختیاری مورد نظر نیست. اون چیزی که اینجا ما درباره اون حرف میزنیم در واقع کار به معنی جاب هست، به معنی شغله. وقتی که درباره کار حرف میزنیم معمولا میگیم این حرفش اینه، کارش اینه.
پس اینجا ورک دیگه منظورمون نیست، اینجا بله، جاب منظورمون.
بله بله بله. البته ورک هم گاهی وقتا مثلا ممکنه تو این زمینه ممکنه به کار بره، ولی بیشتر واقعا اون چیزیه که مثلا ابزار کار خاص میخواد، محیط کار خاص میخواد، یه تمرین های خاص میخواد، آموزش خاص میخواد و یه نوع مهارت میخواد، و طبیعتا انسان یه مسئولیت حقوقی در برابر اون پیدا میکنه و درآمد در برابر اون میگیره. البته واقعا تعریف کار خیلی مشکله. مثلا فرض بفرمایید مادری که از بچهش سرپرستی میکنه،
یه سخت‌ترین کارهای
سخت‌ترین کاراست، ولی خب پولی در مقابلش نمیگیره، چون بعضی ها کار را با پول خواستن تعریف کنن، واقعا نمیشه با پول تعریف کرد. یا مثلا تو کارهای اجباری که مثلا توی آشویتس انجام میدادن،
یا کارهای هنری که
آدم برای دلش انجام میده، واقعا تعریف کار خیلی مشکله، مخصوصا الان، چون این تعریف ها باز یه مقداری بعد میام جلو، کار یدی را، کار بدنی را بیشتر توضیح میده، در حالی که واقعا الان کار بخش عظیمش کارهای منتال و ذهنی و کارهای در حقیقت مربوط به دنیای دانش هست و تولید دانش هستش، یا کسانی که در عرصه دیجیتال مثلا کار میکنن. بنابراین این کار به مفهوم مدرن خیلی متفاوته با کار در دوران سنت. کار در دوران سنت طرف کار معلوم بود واقعا، یعنی این تعبیری که کندرا میکنه، میگه سربازایی که آدم هم میکشتن با احساس تر میکشتن، و اون کسی که کفش میدوخت شماره پای اهالی رو میدونست. واقعا رابطه بین کار، کارفرما، معمولا خود اون آدمی که کار را انجام میداد خودش کارفرمای خودش بود و میدونست چی را برای چه کسی تولید میکنه. واقعا مثلا این قایقی که میسازه یا این به اصطلاح ابزاری که تولید میکنه برای چه کسی هست، و اون کس هم میدونست که این تولید کننده، یعنی کارش دیده میشد در واقع. یه رابطه مثلا این کشاورز که تولید میکرد، فروشنده هم بود به اون کسی که مثلا آهنگر بود یا نجار بود، دقیقا اینها با هم ارتباط داشتن. در یکی از این نقاشی ها